و کاروان کربلا هنوز در راه است. و اگر تو را هوس کربلا است، بسم الله.
ساعت 9. عزیزان شنونده، اکنون همراه میشیم با همکارانمون در برنامه جهان ورزش ویژه رشته والیبال.
ورزش
این برنامه والیبال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، با برنامه جهان ورزش که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما هستیم. تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اما اگر قصد داشتید که با ما ارتباط برقرار کنید، صحبتی دارید، مسئله‌ای دارید یا اینکه سوالی دارید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد، بررسی هفته نهم لیگ برتر والیبال، ادامه صدرنشینی سپاهان، گفتگو با رئیس فدراسیون در مورد حواشی دیدار جنجالی پیکان شهرداری ارومیه، گفتگو با عظیم جزیده مربی موفق هفته، گزارشی از والیبال گنبد، گفتگو با مهرگان مسئول کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال، والیبال ساحلی قهرمانی آسیا، صعود هر سه تیم ایران به مرحله حذفی، خبرهای والیبال جهان و خبرهای والیبال بانوان. و بالاخره پاسخ به سوالات احتمالی شما شنوندگان ارجمند. با برنامه جهان ورزش والیبال در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. خدمتتون عرض کنم که هفته نهم لیگ برتر والیبال روز گذشته چهارشنبه سوم آذر ماه برگزار شد و این نتایج به دست آمد. شهدا به یزد موفق شد که 3-2 سایپا رو شکست بده. فولاد سیرجان 3-2 شهرداری ورامین رو برد. شهرداری گنبد 3-1 لبنیات حراز آمل را شکست داد. هورسان رامسر که میزبان سپاهان بود 3-0 از میهمان خودش سپاهان شکست خورد. پیکان تهران در برابر شهرداری ارومیه 3-2 به برتری رسید. پاس گرگان 2-3 از آذرباتی ارومیه شکست خورد و بالاخره مس رفسنجان در برابر یا راهیاب ملل مریوان 3-1 مغلوب شد. اما در جدول رده‌بندی لیگ برتر سپاهان در صدر جدول قرار داره، شهرداری ارومیه دوم است، پیکان تهران در رده سوم جای گرفته، شهرداری گنبد چهارم، شهداب یزد پنجم، راهیاب ملل مریوان ششم، لبنیات حراز آمل هفتم، فولاد سیرجان هشتم، شهرداری ورامین در رده نهم، پاس گرگان دهم، مس رفسنجان یازدهم، هورسان رامسر دوازدهم، سایپا سیزدهم و در قعر جدول در رده چهاردهم آذرباتری ارومیه جای گرفته.
ریشه در خاک ورزش، از این سو تا همه سوی ایران، از درون خانواده ها تا بیرون از مرزها، شوقی به پهنای پیروزی های خاطر انگیز و لحظات شیرینی که به یاد مانده. جهان ورزش پنجشنبه ها با والیبال.
یه بار دیگه خیلی معروف، حالا برای امیر قفور دریافت شده، خوبی انجام از منطقه دو صابر کاظم رسوندن مچه خودشونو.
سرویس دیدنی از میلاد عبادی پور،
ششمین روز از هفته ساعت 9 تا 10 صبح. شما بگویید با گوش دل بشنوید. 220-21-387 220-21-388. شما بنویسید با عشق بخوانیم 30306. پنجشنبه ها والیبالی ها اینجا هستند. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92.
با برنامه جهان ورزش والیبال در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. دوست و همکار خوبم و کارشناس برنامه آقای علی شاکری، سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. آقای اسکی عزیز، خدمت شما دوست گرامایم، همه شنوندگان خوب برنامه جهان ورزش والیبال، هموطنهای خوبم عرض سلام دارم و وقت بخیر. خوشحالم که این توفیق رو دارم امروز هم در خدمت این عزیزانم.
خیلی متشکرم. خب آقای شاکری، هفته نهم لیگ برتر والیبالمون روز گذشته در تهران و شهرهای مختلف برگزار شد، نتایجی به دست اومد که خب یکی دوتاش خیلی عجیب بود، ضمن این که حواشی هم این مسابقات داشت که حالا انشاءالله اگر با ریاست فدراسیون ارتباطمون برقرار شد در مورد اون صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
بله، من آقای اسکی همواره در هر هفته از لیگ برتر والیبال ابتدا می‌رفتیم سراغ هم نتایج و هم جدول و هم یک مقداری در واقع توضیحاتی که در مهمترین رویدادها اتفاقاتی که افتاد رو به نوعی تجزیه و تحلیل می‌کردیم. اما من فکر می‌کنم که هفته نهم مصادف شد با در واقع شروع دوباره جنجال در والیبال.
بله.
حالا به شکل هم راجع به قضاوت داوران در واقع اعتراضاتی شد در برخی از میدان‌ها، اتفاقاتی افتاد، مهمترین اتفاق هم در تهران افتاد، جایی که یکی از مهمترین بازی‌های هفته بین تیم‌های شهرداری و ارومیه نایب قهرمان فصل پیش و پیکان افتاد و متأسفانه اتفاقات تلخی بود. یعنی برخورد دو بازیکن با تجربه دو تیم و کنش و واکنشایی که در حقیقت ما در جریان این مسابقه شاهد بودیم چهره زیبنده‌ای نبود برای والیبال و تصاویر واقعا گویای همه چیز بود. اما بحث اصلی اینه که به هر شکل بازیکنای ما همونطور که بارها و بارها عرض کردیم یک مقدار اگر نخوام چیز کنم بی جنبه تشریف دارن. یعنی من فکر میکنم انقدر مسامحه و در واقع مصلحت در تصمیماتی که در ارتباط با تنبیهات انضباطی و مکانیزم یا راهکارهای بازدارنده‌ای که ما اندیشیدیم در سالهای گذشته، حالا جدا از اینکه کار فرهنگی نمی‌کنیم به کنار، اینکه حداقل نتونستیم با اتخاذ مواضع اصولی تصمیمات درست کاهش بدیم یا کمترش کنیم من نمیگم میشه ریشه بحر ورزش است. حالا خوشبختانه والیبال ورزش است که آقای اسکوی برخورد تن به تن در دو سوی تور بدون اینکه هیچ برخوردی با هم داشته، شاید یکی از جذابیت‌های والیبال همین عدم برخورداست که هر تیمی در زمین خودش تلاش میکنه که در حقیقت نتیجه بگیره، ولی متاسفانه علارغم همه جذابیت‌های زیبایی‌هایی که والیبال داره، متاسفانه برخی از رفتارهای غیر قابل کنترل وجهه والیبال رو در نزد اذهان عمومی خراب کرده. به خصوص در کشور ما کمتر شاهدیم، مثلا در لیگ نمیگیم اتفاق نمیافتاد، در همه دنیا در همه رشته‌های ورزشی اتفاقات حاشیه‌ای زیاد هست، اما در کشور ما در والیبال خیلی در واقع پررنگتر از جاهای دیگر هست و این یک مقداری موضوعی است که باید حتما و حتما در پی در واقع ریشه‌یابی اون، آسیب شناسی اون و کاستن از این تنشا باشه.
من عرض کنم که در مورد صحبت شما و اتفاقاتی که افتاده در این لحظه ارتباطتون بقیه با جناب آقای دکتر داورزنی، ریاست محترم فدراسیون والیبال. آقای دکتر داورزنی سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر.
جناب آقای دکتر داورزنی بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر.
خیلی متشکرم آقای اسکوی، آقای شاکری عزیز و همچنین همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، از سلام و صبح بخیر دارم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر داورزنی. خیلی سوال داریم، یعنی یه چند تا سوالی داریم، من خواهش می‌کنم که یه کمی کوتاه‌تر پاسخ بدید که بتونیم اینا. اما جناب دکتر داورزنی، والیبال یه ورزشی هستش که از قدیم گفتن این ورزش دانشگاهی هست، ورزشی هستش که حواشی و به حال برخورد و اینا درش خیلی خیلی کم بوده، اما متاسفانه در حال حاضر و هرچی ما جلوتر داریم میبینیم یه مسائلی نمیبینیم، یک حالا نمیتونم بگم کارهای بدی رو میبینیم، به هر حال یه برخورداری میبینیم، یه چیزی میبینیم که لطمه میزنه به والیبالمون، والیبالی که امروز توی جهان صدا کرده، والیبالی که امروز همه در موردش حرف میزنن، والیبالی که در صدر آسیا قرار گرفته. من به از جنابالی که ریاست فدراسیون رو در عهده دارید میخوام ببینم که چه تمهیداتی میخواهید اندیشه کنید برای اینکه ما کمتر دوچار این مسائل باشیم و این مسائل در والیبال ما نباشه.
عرض کنم خدمت شما، خب من هم با شما هم عقیده هستم، حتما اینجور مسائل باید ازش جلوگیری بشه و نگذاریم که این رفتارها تکرار بشه و هر گونه رفتاری خارج از عرفی در داخل زمین و خارج از زمین برای والیبالمون، برای ورزشمون اساسا خوب نیست و به ویژه والیبال که جایگاه بسیار خوبی در بین مردم پیدا کرده و به هر ترتیب توقع میره ازش که بازیکنها رفتارشون رو هم کنترل بکنن، هم بازیکن‌ها و هم کادر فنی.
بله.
بر ترتیب هم میباید از اقدامات بازدارنده و انضباطی استفاده کرد و هم آموزش بیشتری رو
دقیقاً
داد به مجموعه کسانی که توی والیبال کار میکنن. از طرف دیگه یه مقدار هم بس هم ناظرین محترم ما هم داوران عزیزمون توی این قصه کمک بکنن و با اعمال قوانین به موقع و مدیریت بازی مانع از این بشن که این اتفاقات تکرار بشه و خدای نکرده در هیجانات بازی اتفاقاتی بیفته که در خور شأن والیبال کشور نیست. مسئله هم که اتفاق افتاده در بازی دیروز، من بازی رو نگاه میکردم از طریق آپارات و خب میدیدم هم از یک طرف جذابیت بازی و این نوساناتی هم که بازی داشت، به گیم پنجم رسیده بود، پوند به پوند با هم دیگه پیش میرفتن، از طرف دیگه این به هر ترتیب بازیکنهای با تجربه تر ما باید اتفاقا ما انتظار اون از این بازیکنها بیشتر از بقیه است.
دقیقاً.
بازیکنهای عزیزی که بالاخره برای تیم ملی زحمت کشیدن و در زمره بازیکنهای خوب ما هم هستن، اینها تو این شرایط اتفاقی رو رقم بزنن که در خور شأن والیبال نباشه، اینها دور از انتظاره. به هر ترتیب طبیعتاً در راجع به حواشی بازی دیروز و اتفاقاتی که افتاده بعد از اینکه گزارش ناظر مسابقه و داور مسابقه به سازمان لیگ اعلام میشه، کمیته انضباطی براشون تشکیل میشه و در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد، ولی مجموعاً نباید هممون باید کمک بکنیم که این رفتارها تکرار نشه.
بله آقای داورزنی، خب خدمتتون عرض کنم که نمیخوام بگم برخی از این رفتارها که اصلا رفتی به ویدیو چک نداره، شاید گاهن بحث میشه که آقا ویدیو چک نیست و ما از این تجهیزات برخوردار نیستیم و عدم برخورداری از این تجهیزات و تکنولوژی روز یکی از عوامل، البته یکی از عوامل درگیری ها در والیبال برمیگرده به قضاوت داوران. خب خطای انسانی به هر حال اتفاقی است که میفته و طبیعی است، اما به هر حال برخوردای یه مقداری تو بحث در حقیقت بیجنبگی بازیکناست و کادر فنی که گاهن خودشون عامل محرک درگیری میشن. دیروز هم همین اتفاق بین دو تا بازیکن با تجربه اتفاق افتاد، یعنی یک بازیکن با تجربه اتفاقی رو رقم زد، بازیکن با تجربه دیگه در واقع واکنش شدیدتری نشون داد و بعد اون جرقه تبدیل به یک آتشی شد که در واقع جمع کردنش خیلی کار سختی بود. من فکر میکنم حالا باشگاه‌های ما در این زمینه هم کمکاری میکنن، هم یک مقداری کمیته انضباطی ما. ببین به یک بازیکن خارجی که فقط فرض مثال تو رو یک بار کشیده دو بار کشیده 30 میلیون تومان جریمه میشه، یک جلسه محرومیت تعلیقی میخوره، در حالی که یک اتفاقی است که در بارها در والیبال ایران میفته، یعنی هر بازی 2-3 بار این اتفاق میفته، اما کمیته انضباطی سریع فرا میخونه جریمه میکنه بازیکن خارجی رو. اما به بازیکن داخلی که میرسن ما میبینیم 5 جلسه محرومیت میشه، 1 جلسه بعد جلسه با چند جلسه در واقع محرومیت یا جریمه نقدی سر و ته قضیه هم میاد و این یک مقداری آزاردهنده است و متاسفانه هر ساله شاهد افزایش این تنشه ایم.
ببینید حرف کشون حرف درسته، اینو برمیگرده به گزارشاتی که ناظرین محترم میدن. همین قصه ای که برای بازیکن خارجی اتفاق افتاد، این ناظر مسابقه و داور مسابقه این حرکت رو ندیده بود و بعد از این که فیلمش رو گرفته بودن کسان دیگری که مسئولیت نظارت و داوری رو نداشتن، ارتشی فیلمی گرفته بودن که این حرکت رو دیده بودن، خب طبیعتاً منعکس شد به کمیته انضباطی و در این خصوص تصمیم گیری شد. مطمئناً ببینید تصمیمات کمیته انضباطی مبتنی بر گزارشی است که ناظر مسابقه یا داور مسابقه اعلام میکنه. ما تو این زمینه خب تذکرم دادیم تو جلسات قبل از شروع لیگ هم به ناظرین محترم اداره‌های محترمون گفتیم که یکی از ویژگی‌های ناظرین ما این واسه بشه که بتوانن بازی رو هم خوب نظارت بکنن و یکی از ویژگی‌های جدی داورمون اینه که بتونن بازی رو مدیریت بکنن. ببینید شما اگر بازی رو نتونیم مدیریت بکنیم، طبیعتاً یک حاشیه کوچیک، یک اعتراض کوچیک وقتی جلوش گیری نشه ازش و برخورد مناسبی باهاش صورت نگیره، تبدیل میشه به یک مشکلی که همه ی جریان بازی رو تحت شعاع خودش قرار میده. ببینید بعضی از مسائل به نیمکت ها برمیگرده، بعضی از مسائل به سرمربیان محترم ما برمیگرده که باید دقت داشته باشن که بازیکنان خودشون رو کنترل کنن. و نکته دیگه این هست که کاپیتانای تیم ها باید یکی از مسئولیت ها و مأموریت هایی که دارن این هست که بتوانن تیم خودشون رو در داخل زمین کنترل بکنن. ما شاهد این هستیم بعضی وقتا کاپیتانای محترم این کار رو انجام میدن، یعنی به طور مثال دارم میگم، دیروز آقای بهبودی یا آقای امیر حسینی روی زمینه کمک کردن، اما باید این رو با من یک موضوعی که همواره و از مد نظر قرار بدیم. اساسا یکی از مسئولیت ها و وظایفی که کاپیتان ها باید انجام بدن این هست که در جریان بازی جوانترها یا بعضی از بازیکن ها اگر یه رفتار احساسی انجام میدن کنترل از دستشون خارج میشه، اونها بتونن این بازیکن رو به حالت عادیش برگردونن و جریان بازی ادامه پیدا بکنه. حالا توی این زمینم انشالله تلاش بکنیم که شرایط بهتری رو برای انجام بازیامون
فراهم بکنیم. آقای مدنی، حالا اگر مثلا یه مسابقاتی گران داره برگزار میشه، درسته ما کمبود ویدیو چک داریم، حالا در تهران که این شرایط فراهم است، مثلا همه ما میدونیم بازی فرض مثال درست دور مقدماتی است، نباید این همه حساسیت باشه، ولی حالا تیم‌ها حساسن، گاهن این بازی‌های نزدیک حتی شاید پرچم نزدن یه خط نگهدار یا داخل اوت گرفتن یک توپ میتونه منجر به شکست یک تیم بشه و میتونه منجر به یک سری رفتار و برخوردهای بد بشه. چرا حالا در همین تگ بازی‌های تهران هم که بازی برگزار میشه یا در برخی از شهرستان‌ها ما از تگ ویدیو چکمون در تونو والیبال هم استفاده نمی کنیم؟
ببینید ما چون از ابتدا هم به همه دوستان گفته بودیم که ما پلی آف رو با ویدیو چک انجام میدیم، یعنی حتما به دلیل حساسیت که دونه حده داره با ویدیو چک انجام میدیم. الان خب میدونید که بالاخره اصفهان هم تلاش کرده که این اقدام خوب رو انجام بده. ما به باشگاه دیگه همون که سرمایه‌گذاری هنگفتی کردن توصیه کردیم که برای آرامش بهتر و نظم بهتر در انجام بازی‌ها و جلوگیری از حواشی توی این زمینه سرمایه‌گذاری بکنن، تبراشون هم کمک خواهد کرد. حالا این رو ما بررسی میکنیم که ببینیم، بعضی وقتا یه اتفاقات دیگری هم میفته که مثلا بازیه که در تهران انجام بشه فقط بخواد ویدیو چک انجام بشه، میگن بله اینا به خاطر این که شهرستانی ها رو بعضا هواداران و دوستداران و دوستانی که به اصلا علاقمند به یک تیم هستن میگن حواسشون فقط به تیمای تهرانی است. ولی با وجود این من با سازمان لیگ صحبت میکنم که این امکان رو بتونیم فراهم بکنیم که زودتر از امکانات ویدیو چک استفاده بکنیم که به ویژه بازی حساس رو دقت بیشتری بکنن که از ابزار ویدیو چک بتونیم استفاده بکنیم.
انشالله بفهمید حسین.
آقای دکتر داورزنی، یک مسئله هستش در مورد تیمی که به مسابقات جهانی میخواد بره، این که اگر این یه تیم میخواد بره باید لیگ تعطیل بشه، این یه مسئله. دوم این که حالا یه بازیکنی توی اون تیم بازی کرده، این بازیکن حالا تو از این تیم اومده رفته یه تیم دیگه، حالا میگن چون این تیم میخواد بره مسابقه جهانی اون بازیکن هم باید بیاد همراه این تیم بره، این نقض قانون نیست؟
اتفاقا نکته که اتفاق افتاده به دلیل اینکه این موضوع در آیین‌نامه سازمان لیگ دیده شده از قبل و خب طبیعتا بعد از قهرمانی تیم سیرجان در سال گذشته حدود 5-6 تا از بازیکناش از تیم جدا شدن، کادر فنیش جدا شد و طبیعتا در بر اساس همون آیین‌نامه سازمان لیگ بازیکنایی که با یک باشگاهی قرارداد می‌بندن موظف هستن که تا پایان مسابقات باشگاه‌های آسیا و جهان تیم خودشون رو همراهی بکنن. حالا این بند آیین‌نامه درست یا غلط تو آیین‌نامه دیده شده، این که حالا این مسابقات باشگاه‌های جهان مثلا در اکتبر برگزار می‌شده یا در سپتامبر برگزار می‌شه، الان برای چی در مثلا ماه نوامبر یا دسامبر داره برگزار میشه، این یه بحثی است که بر ترتیب شامل همه باشگاهی است که باید در مسابقات باشگاه جهان شرکت بکنن. ببینید به هر ترتیب یک باشگاهی که سرمایه گذاری میکنه باید این رو بتواند مدیریت بکند که تیمش رو بر مبنای هدفی که پیش رو داره، قهرمانی مثلا لیگ داخلی و رفتن به باشگاه آسیا و رفتن به مسابقات باشگاه جهان، پس به عنوان یک استراتژی که در پیش داره بتونه کادرش رو و بازیکناش رو حفظ بکنه. اتفاقی که در سال گذشته افتاد در باشگاه سیرجان، خب زمینی که ما واقعا تشکر میکنم از آقای مهندس ابراهیمی که توی زمینه برای رفتن به باشگاه آسیا و رفتن به باشگاه جهان یک نگاه ملی داشتن و به منافع ملی فکر کردن. توی این زمینه باید برای سال بعد این پیشبینی رو توی آیین‌نامه انجام بدیم که اینجوری نباشد که وسط فصل ما مجبور بشیم که بر اساس همون بند آیین‌نامه بازیکن‌ها رو از تیم‌هایی که رفتن بگیم برگردن به باشگاهشون و باشگاهشون رو همراهی بکنن. ببین آقای اسکو، اینجا بحث فقط باشگاه سیرجان نیست. به هر ترتیب باشگاه سیرجان به عنوان نماینده ایران رفته باشگاه آسیا.
آقای دکتر دارزنی ببخشید که من سوالتون رو قطع میکنم، آیا واقعا در کشورهای دیگر این کار انجام میشه؟ یعنی یک تیمی که میخواد بره مسابقات جهانی و وقت لیگشون تعطیل میشه؟ مثلا تو ایتالیا هم چه اتفاقی میفته؟
ببینید ما مجموعه باشگاه جهان 6 تا تیم شرکت میکنن. یکی از تیم‌های لهستانی به دلیل تقارن بازیش با باشگاه اروپا بس. خود FIVB بازیش جابجا کرد به دلیل اینکه مشکلی براش وجود ندید، یه تیم به صدای ایتالیایی رو جای لوور جای دادیم کرد. من بحثم این هست که ما یه آیین‌نامه داریم به استناد آیین‌نامه‌ای که خود دوستانمون در باشگاه مختلف این رو دیدن.
خب آیین‌نامه من یه خود اشکال نداره آقای دکتر؟
من میگم که درست یا غلط این بند آیین‌نامه ای ماست، برای سالهای بعد بس این بند رو اصلاح بکنیم که این اتفاق که الان افتاده انشاءالله تکرار نشه.
بله. خب آقای داورزنی من یه سوال کوتاه بکنم و از خدمتتون مرخص شیم. ممنون.
من سوال دارم بزنم.
البته باشه آقای اسکی. ما قبلا از آقای داورزنی قول گرفتیم ما یک بار مزاحمش بشیم. حالا به خاطر اتفاقات رخ داده در واقع مزاحم ایشون شدیم. آقای دکتر، بحث آرمان این روزا خیلی در واقع پررنگ شده در والیبال از مسابقات در واقع قبل از المپیک. شما آرمانی رو تعیین کردین که ما جزء 4 تیم بریم و در حقیقت الان هم عنوان کردید یه سری در واقع، البته آرمان کار خوبی است. همه انسان ها تو زندگی شخصی و به هر حال و کاریشون باید در حقیقت آرمان داشته باشن. هیچ انسانی بی آرمان نباید بشه، اما برای رسیدن به اون آرمان و تحققش مطمئنا باید سازوکاری در واقع اندیشیده بشه. میخوام ببینم چقدر شما در فراهم کردن اون سازوکار که مثلا میگید ما بریم جزو 4 تا تیم یا بخوایم لیگ ما این اعتبار داشته باشه، من فکر میکنم که این سازوکار خیلی مهمه در این زمینه چقدر پایبند و متعهد.
شما با اصل آرمان که موافق بودم
بله
خدا خیرت بده. ببین تمام تلاش ما این هست که قله رو تعریف بکنیم که همه تلاش میکنیم به اون قله برسیم.
بله.
شاید در کوتاه مدت در یه سال دو سال سه سال نرسیم، اما در نهایت حرکت ما به سمت این قله است که باید جمع 4 تیم جهان بتونیم بریم. همه ابزارها و امکاناتی که لازم هست، یه قسمتی از این برمیگرده به این که ما در پایه کار جدیتری انجام بدیم. به طور مثال دارم میگم، الان 30 نفری که در اردوی آقای وکیلی هستن، بازیکنهای 17 ساله ما، بدون استثناء دارن سرویس پرشی میزنن.
بله.
به طور مثال دارم میگم، یا بازیکنهایی که دارن انتخاب میشن، با آقای وکیلی هم صحبت کردیم که استانداردهامون رو ارتقا بدیم، یعنی این که به لحاظ فیزیک بدنی، به لحاظ قدی، به لحاظ شرایطی که بازیکنها دارن، به بازیکن‌هایی برسیم که در زمره 4 تیم جهان، تیم‌هایی مثل روسیه، تیم‌هایی مثل لهستان، تیم‌هایی مثل ایتالیا، امریکا و امثال هم، به لحاظ فیزیک بدنی، خط و قواره، قدرت بدنی، به اون استانداردها بتونیم برسیم. ببینید به هر ترتیب وقتی شما می‌خواید در زمره تیم‌های برتر جهان قرار بگیرید، وقتی این ویژگی‌ها رو در بازیکناتون ایجاد بکنید، شرایط رو فراهم بکنید که تیمی که می‌خواد به این مسابقات بره، به لحاظ قدرت بدنی، به لحاظ قد و قواره و به لحاظ شرایطی که داره، چیزی کمتر از اونا نباشه.
یکیش هم باید آقای دکتر، یکی هم باید لیگ خیلی خوب باشه.
احسن.
که ما نداریم.
حرف درستی است. ما تو این زمینه داریم این تلاش رو انجام میدیم که شرایطی رو فراهم بکنیم که در آینده 4 سال بعد، 6 سال بعد تیمی داشته باشیم که به لحاظ فیزیک بدنی و قدرت بدنی، از اون طرفم چون الان شما دارید ببینید تعدادی از بازیکن‌های خوب ما هم در اروپا دارن بازی میکنن، در لیگ لهستان هستن، در ایتالیا هستن و در کشورهای مختلف هستن. اینها رو واسه ما تو کشورمون شرایطو فراهم کنیم. این حرف شما رو من قبول دارم که ما لیگمون رو واسه به استانداردهایی برسونیم که نزدیک باشه به استانداردهایی که الان در سطح جهان داره برگزار
میشه. ممنونیم آقای
دکتر، خیلی ممنونیم از شما، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
همچنان شنونده جهان ورزش والیبال هستید. عرض کنم که شهر دری گنبد و لبنیات ترازو آمل دیروز با هم دیدار کردم. همکارمون بعد از مسابقه با چند نفر از بزرگان والیبال گنبد گفتگو انجام داده که اگه موافق هستید به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما علاقمندان به ورزش در ایران عزیز، همراهان همیشگی رادیو ورزش و برنامه جهان ورزش. کیلومترها سپری کردیم، اومدیم به شهر بسیار زیبا و اصیل گنبد و علاقمندان به والیبال میدونن این شهر چقدر طرفدار داره تو این حوزه و چقدر مردم عشق و علاقه خاصی به والیبال دارن. گزارش تهیه کردیم از علاقمندی مردم و خدمت والیبال در گنبد، با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در کنار نورقلی نیازی، چهره پیشکسوت و دوست داشتنی والیبال گنبد هستیم. چرا مردم شهر شما انقدر والیبال رو دوست دارن؟
والا والیبال در خون مردم ترکمن سهران، مخصوصا اومدی ها هستش. حالا ترکمن غیر ترکمن هم نداره، همه دوست دارن والیبال رو، چون سالهای سال بالاخره تو برای والیبال زحمت کشیده شدن، یه سری دی افراد سلامتیشو گذاشتن، زندگیشون رو گذاشتن که امروز والیبال طوری شده که در خانواده رخنه پیدا کرده و مردم واقعا دوست دارن والیبال رو.
حبیب کوزلی یکی از بازیکنان سرشناس والیبال گنبد که یه نسل طلایی توی دهه 60 بودید، در مورد والیبال گنبد صحبت بکنید.
والیبال گنبد هم هست دیگه، هر سال یه جورای خودشو بالا میکشه، خودشو نگه داشته با مربی‌های متنوع